ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را مشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید حمله مرگبار در پشاور را نکوهش کرد. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده آماده است که از پاکستان در تلاش برای بهبود یافتن وضعیت حمایت کند. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نیز این حمله را نکوهش کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، شمار کشته شدگان بمب‌گذاری انتحاری روز دوشنبه در مسجد در شهر پشاور به 100 تن افزایش یافته است. بسیاری از آنها افسران پلیسند. اندکی پس از این حمله، سربکف محمد، یک فرمانده طالبان پاکستان معروف به TTP، مسئولیت این حمله را پذیرفت. اما چند ساعت بعد محمد خراسانی، سخنگوی TTP، این ادعا را تکذیب کرده، گفت که هدف قرار دادن مکانهای مذهبی سیاست آنها نیست. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته 1590 تن در افغانستان کشته شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان سه‌شنبه به نقل از بسم الله حبیب، معاون سخنگوی این وزارت گزارش داد که رویدادهای قتل مشمول قتل‌های ناموسی، قتل‌های مرموز و قتل‌های خانوادگی و به دلیل خصومت‌ها می‌شوند. در ادامه به نقل از او آمده که پلیس در این مدت بیش از 360 قضیه خودکشی را نیز ثبت کرده است. معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان افزود که بیش از 1800 تن در پیوند به رویدادهای قتل در سال گذشته بازداشت شدند. این در حال است که حکومت طالبان به نقض حقوق بشر و قتل‌های فراقانونی متهم شده است. سازمان صحی جهان میگوید که نقش زنان در عرصه خدمات صحی به خصوص در فصل زمستان بسیار مهم است. بخش افغانستان این سازمان ناوقت دیروز در توییتر نوشت که از فعالیت کارمندان صحی زن قدردانی میکند که در رساندن خدمات صحی به افغانان قربانی دادند. حکومت طالبان در سوم ماه جدی کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را تا هدایت ثانی منع کرد، اقدامی که با عکس العمل شدید بین‌المللی روبرو شد. شماره از سازمان‌های غیر دولتی هم فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق برآوردند یا متوقف کردند. بنیاد خیریه محمد نبی، ستاره معروف کرکت افغانستان، در شفاخانه 150 بستر تداوی معتادان با کودکان کمک کرده که والدینشان به مواد مخدر معتاد هستند. رئیس احمد زی، معاون مربی تیم کرکت افغانستان، در پیام ویدیویی در مورد توزیع این کمک گفته است که نیاز است دیگران به شمول تاجران با افراد تنگدست کمک کنند. همزمان با سرد شدن هوا در افغانستان، شمار نیازمندان به کمک‌های بشری نیز افزایش یافته است. سازمان ملل متحد گفته که در سال 2023 حدود 28,300,000 تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. و محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، اسرائیل را به افزایش خشونت‌ها در کرانه غربی متهم کرد. او دیروز شنبه خواهان توقف تمامی اقدامات یک جانبه اسرائیل شد که به گفته وی در تضاد با توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی است. او خواست فلسطینیان را یک بار دیگر تکرار کرد و افزود که اسرائیل به اشغال پایان دهد. در این اواخر افزایش خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، طرفین را به خیشتنداری دعوت نموده، تأکید کرد که واشنگتن به حل نزاع متحد است. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تام ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، میگوید زنان و دختران افغان که مجبور به نشستن در خانه شده اند، فشار روانی شدید را تجربه می کنند. آقای ویست این را پس از دیدارش با مقامات پاکستان دیشب در توییتر نوشت. او گفته است که در جریان سفر دو روزه‌اش به پاکستان، در مورد فرمانهای اخیر طالبان در افغانستان گفتگو کرده که بر اساس آن زنان از کار کردن در اداره‌های غیر دولتی و دختران از آموزش و تحصیل منع شده اند. قرار است که آقای ویست به جرمنی و سوئیس هم سفر کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که در دیدار با مقامات پاکستان در مورد تروریسم، وضعیت امنیتی، نیاز به اتحاد جهان و پیامدهای خطرناک فرمانهای طالبان گفتگو کرده است که با گفتش بر اساس آن دسترسی میلیون‌ها افغان به کمک‌های حیاتی و نظام آموزشی متاثر شده است. او گفته است که در جریان سفر دو روزه‌اش به پاکستان با جنرال سید آسم منیر لویدریستیز پاکستان، محمد صادق نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان و اسد مجید خان معین وزارت خارجه پاکستان گفتگو کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مکتوب در سوم ماه جدی کار زنان در اداره های غیر دولتی را منع کرد. شماری از سازمان های غیر دولتی هم فعالیتشان را به حالت تعلیق درآوردن یا متوقف کردند. تام وست دیشب در توییتر نوشت که زنان و دختران افغان که مجبور به نشستن در خانه شدند، فشار روانی شدید را تجربه می کنند. او افزوده است که با زنان شجاع افغان هم دیدار کرده و نظریات انتقادی و خواستهایشان را شنیده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیروز در توییتر نوشت که در کنار ملاقات با تام وست، با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان هم دیدار کرد و حمایت بشر دوستانه آنها از مردم افغانستان یکی از مسائل مورد بحثشان بود. تام وست سفرش به چند کشور را یک شنبه گذشته آغاز کرد و تا روز شنبه از جرمنی و سوئیس نیز دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه در بیانیه گفت که تام وست با شرکای آمریکا در مورد یک اقدام منطقه‌ای و جهانی کار خواهد کرد که بیانگر موضع مشترک در پیوند به حقوق زنان و دختران افغان و دسترسی افغان‌ها به کمک‌های حیاتی خواهد بود. دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به رهبری امینه محمد و مارتین گریفیتس به گونه جداگانه در جریان ماه گذشته میلادی به افغانستان رفتند و در مورد مسائل مثل اهمیت رعایت حقوق زنان و دختران با مقامات طالبان گفتگو کردند، اما ظاهراً به توافق نرسیدند. سازمان ملل متحد در تلاش است که حکومت طالبان را ترغیب کند تا فرمانهایش در مورد کار و آموزش زنان و دختران را پس بگیرد.
گزارش بود راجع به سفر نماینده خاص آمریکا به پاکستان و گفتگوهای وی با مقامات پاکستانی. سعید محمد موسوی معاون وزارت صنعت معدن و تجارت ایران گفته که در ماه آینده یک مرکز تجارتی ایران در افغانستان گشوده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ایران سه شنبه در یک نشست در مورد فرصت‌های تجارت میان افغانستان و ایران در تهران ابراز نظر کرده است. پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در سال 2021 از افغانستان، ایران ظاهراً در تلاش داشتن نفوذ بیشتر در افغانستان است. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایران مثل کشورهای دیگر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما رفت آمد دیپلماتیک میان طرفین وجود دارد و سفارت ایران در کابل هم فعال است. همکارم ژکفر احمدی با خانجان الکوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتگو کرده، با نخست پرسیده که آیا می‌داند که مرکز تجارتی ایران در کجا ایجاد خواهد شد.
ما دقیق خبر نیستیم، من خبر درست و از زبان خود سفیر ایران نشنیدیم که مرکز تجارتی هدفش چی است. مگر ما قبلا امرای ایرانی تلاش داشتیم که یک رابطه مستقیم و رابطه منظمی داشته باشیم که او عبارت میشه از جوینت چمبر و اتاق مشترک. ما قبلا در اوائل جمهوریت البته اتاق مشترک با ایران داشتیم، در وقت مرحوم شهید مصطفی کاظمی و در اردو، در تهران و در کابل مرکز داشتن. باز بعدن با نسبت به بعضی معاذر این اتاق در ایران چون اتاق دولتی است و در افغانستان اتاق مربوط به سکتور خصوصی بود، او همی ترماندن ایرانی ها همی دفتر نگاه کردن به حیث اتاق مشترک افغانستان و ایران، اما در خود افغانستان این اتاق استا استا که به سکتور خصوصی آمد علاقه موجود نبودن و دوستای خارجی نیک علاقه نداشتن، سپانسر نمیکدن این اتاق. به می خاطر چی شدی اتاق می ترماندن و به پیش نرفت. در می او آخر پس تلاش دارن یک تعداد تجارای ما که در ایران است و همچنان دوستای ایرانی ما که در اینجا می آمدن تجارا که ما این اتاق باید فعال بکنیم. ما بالای همی اتاق کار میکنیم و این اتاق باید فعال شود که یک مرکزش در تهران باشه و یک سنم افغانستان باشه این در بخش حل منازعات تجارتی و در رفع مشکلات تجار ایران و افغانستان بین خود صحبت ها خواهد کردن، شریک خواهد ساختن و باز به دولت، به امارت اسلامی و به خود ایران ورد پیشبینی خواهد کردن. اتاق مطابق قانون خود میتونن که اتاقای مشترک بعد از منظوری وزارت صناعت و تجارت و حوکی وزارت خارجه اتاقا را جور بکنن و با امضا برسانه. این همی پروسه پیلا جریان داره و ما در همی انتخاب هیئت مدیرش هستیم و در این کار میکنیم.
بله.
و دیگه مرکز تجارتی که ایران گفته اگر منظورش از همی اتاق است و دقیق است و اگر دیگه کدام مفهوم داره تعالی به سکتور خصوصی اطلاع داده نشده.
در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران در چه سطح است؟
اولین شریکی ما، اولین تجارت ما، واردات ما از ایران زیاد هستند که از $1 بیلیون هم اضافه میشه، گرچه تجارت عمومی ما به دنیا
سال.
کم شده نسبت به در سال نسبت به جهان هم پایین آمده، کم آمده، واردات ما کم است، اما واردات ایران به افغانستان زیاد هستند، خصوصا مواد خوراکی و مواد سوخت که هستند اینمیا بسیار زیاد میان، مواد سوختی زیاد میان، گاز و نفت و مسائل و مواد خوراکی همچنان. اما از افغانستان متاسفانه که ما صادرات قدر نداریم، گاهی گاهی و می خستا و کرابیا و پشم به ایران صادر میشه، او بسیار کم است، از $20 میلیون زیاد نمیشه.
خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره رابطه تجارتی با ایران معلومات داد. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن همکارم زبی شهزاد گزارش تازه ترین رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی امشب با انجام یک بازی ادامه پیدا می کند. تیم مای امارات که با 9 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارد، ساعت 6:30 شام به وقت کابل مقابل تیم گولف جاینتس مسابقه می دهد. تیم گولف جاینتس با 10 امتیاز جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد. امشب برای تیم مای امارات 3 کرکتر از افغانستان، هر یک نجیب الله زدران، ظاهر خان و فضل حق فاروقی به میدان می روند و برای تیم مقابل تنها قیس احمد از افغانستان در ترکیب این تیم قرار دارد. این در حال است که شب گذشته تیم شارجه واریورز که از افغانستان 4 کرکتر در آن بازی می کنند مقابل تیم دزرت وایپرز با اختلاف 22 دوش شکست خورد و همچنان با 7 امتیاز در مکان 4 جدول باقی ماند. در این لیگ تا به حال تیم ابوظبی نایت رایدرز بدترین حضور را داشته است که از مجموع 8 بازی در همه آن شکست خورده است و تنها 1 امتیاز را به علت تعویق یکی از بازی‌هایش کسب کرده است. این رقابت ها از تاریخ 13 جنوری آغاز شده است و الا 12 فوریه ادامه پیدا می کند. در همین حال فردا شب ساعت 8 به وقت کابل دو نماینده افغانستان در لیگ برتر کرکت آفریقای جنوبی رقابت می کنند. راشد خان به عنوان کاپیتان و آل راوندر و وقار سلیمان خیل به عنوان بالر برای تیم مای کیپ تاون مقابل تیم دوربان سوپر جاینتس بازی می کنند. این مسابقه به میزبانی تیم دوربان سوپر جاینتس برگزار می شود. تیم مای کیپ تاون با کاپیتانی راشد خان همکنون با 13 امتیاز در میان 6 تیم شرکت کننده در جایگاه 5 جدول ایستاده است. این تیم در 3 بازی باقی مانده نیاز دارد که امتیازات لازم را به دست بیاورد تا در میان 4 تیم برتر این لیگ قرار گیرد که با این شرایط شانس حضور به دور بعدی را خواهد داشت. در این لیگ تنها 4 تیم به مرحله پلی آف راه می‌یابند و 2 تیم که کمترین امتیاز را به دست بیاورند از دور این لیگ حذف می‌شوند. هفته 17 لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی مهم میان تیم‌های بارسلونا و رئال بتیس پیگیری می‌شود. این مسابقه امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در استادیوم ویامارین که ورزشگاه خانگی رئال بتیس است برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی بارسلونا همکنون با 47 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 42 امتیاز دوم و تیم رئال سوسیداد با 39 امتیاز سوم می باشد. رئال بتیس حریف امشب بارسلونا با 31 امتیاز جایگاه ششم را در اختیار دارد.